أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء. این حدیثی که ما از بکیر ابن حبیب خوندیم، من تذکر عرض میکنم که ببینید، مثلا حالا فرض کنید در مورد بکیر ما چند نفر بکیر داریم؟ فقط یک بکیر توثیق دارد که هم این نیست، بکیر ابن حبیب نیست که توثیق داشته باشه، الا اینکه صحت سند، یا بگیم به تعبیر بهتر اعتبار سند، فقط متوقف بر این نیست که یکایک روات به شکل خاص توثیق داشته باشن. گاهی اوقات به طرق دیگه اعتبار خبر ثابت می شود. به طور مثال فرض بفرمایید که یک راوی خودش ثابت الوثاقه نیست، یعنی توثیقی ندارد، البته قدحی هم نداره، تضعیفی هم نداره، لکن توثیقی هم نداره، ولیکن منباب روایات اجلا، یعنی کسانی که لا یروون الا عن ثقتن، منباب روایات چنین اشخاصی از این فرد توثیقش ثابت میشه، که از توثیقات عامه است دیگه. یا نه، حالا اون کسانی که از این شخص به شکل مستقیم نقل کردند از قبیل لا یروون الا عن ثقتن نیستند، ولیکن ثقات زیادی از این آدم نقل روایات کردن، یعنی کثرت نقل ثقات از این شخص. درسته این ثقات شاید به لحاظ کیفیت در حد اون لا یروون الا عن ثقتن نیستن، ولی بالاخره ثقن دیگه. خب این همه آدم ثقه از این آدم نقل کردن، کثرت نقل ثقات از این شخص می شود موجب توثیقش، یا چیزهای از این قبیل، یعنی طرقی از این قبیل. فلذا در مجموع اعتبار روایت به لحاظ سندی اثبات می شود. حالا این تذکری بود ناظر به حدیث 12 که خواندیم. بکر نه، بکیر بکر آورده، بکر باشه بد نیست، نه بکیر اگر باشه، آه بکیر نداریم، آه. چون ما بکیر فقط یک بکیره چیز داریم، حتی اون شعر نه و نصر بود، من تا مسجع و مقفا بود از بطرتون که بلاخره شما وسط دعوا نرخ تعیین نکن شعر کلم. بله حالا یعنی این روایت راویه که دارد فقط بکر نقل شده. حالا اینا علا فرض این گفتیم که بکیر باشد، اگه بکیر باشه این نگرانی هست، یعنی نگرانی مرتفع می شود به طرق دیگه. حدیث 13 حالا ببینید، بعد از درس بفرمایید، ببخشید خود عجله داریم. حدیث 13 در باب زباحه، که گاهی گفته میشد زباحه، سعید و زباحه، ولی همون زباحه صحیحه. در اونجا هم روایاتی مفید حجیت خبر واحد ثقه در موضوعات وجود داره که سندهای خوب و دلالات خوبی هم دارند. به طور مثال در باب ذبیحه اهل کتاب، که واضح است که ذبیحه اهل کتاب میته محسوب میشه و نجسه و قابل استفاده نیست، اما اگر ثقه ای آمد و شهادت داد که آنچه به حسب ظاهر ذبیحه اهل کتاب تلقی میکنید اینطور نیست، اشتباه میکنید، این ذبیحه اهل کتاب نیست و من شاهد بودم که ذبح شرعی نسبت به این حیوان صورت گرفته. اینجا فقها گفتن که، یعنی طبق این روایت، اخبار و شهادت این آدم کفایت میکنه. خود او هم نه ذلیده، یعنی نه گوسفند در اختیار او بوده و نه خودش ذابح بوده، فقط شاهد و مخبره و یک نفرم بیشتر نیست. در این حال از اخبار همین شخصی که یک نفر علیه السلام یک نفرم بیشتر نیست، ما ذبح شرعی رو استفاده میکنیم. البته بعضی از فقها میگویند اصلا اسلام در ذبح شرط نیست و اون چه مهمه رعایت ذبح شرعیه، از قبیل رعایت شرایط ذبح شرعیه، از قبیل استقبال، فرع اوداج اربعه و امثال ذالک. یعنی ذبح با شرایطش انجام بشه ولو اینکه شخص ذابح مسلمان هم نباشد. و کیف ما کان، محل شاهد همینجاست که همینه که در اینجا به اخبار واحد ثقه ترتیب اثر داده میشه و اگر راوی ثقه بیاد و خبر بده که ذبح شرعی صورت گرفته، اما از اینکه اسلام ذابح رو شرط بدونیم یا نه، طبق این روایت مورد قبول قرار میگیره. این اصل مطلبی که ما میخوایم همین هستش. حالا اینکه آیا عند الامام علیه السلام اخبار این آدم مبنی بر ذبح شرعی شامل اسلام ذابح هم هست یا نه، اونو از ادله دیگه باید استفاده بکنه. حدیث 14 کافی شریف طبع اسلامیه جلد 6 صفحه 222، عدت من اصحابنا عن احمد ابن ابی عبدالله عن احمد ابن محمد ابن ابی نصر قال سألت ابا الحسن الرضا علیه السلام عن رجل یصید الطیره یساوی دراهم کثیره و هو مستبل جناحین. درباره شخصی پرسیدم که پرنده ای رو شکار می کند که این پرنده قیمت زیادی دارد، یساوی دراهم کثیره، یعنی پرنده ارزشمند و گران قیمتی هست و مستبل جناحین هم هست. خب منتها مسئله که پیش میاد این است که و یعرف صاحبه، حالا این یعرف صاحبه کی یعرف صاحبه؟ پرنده یعرف صاحبه؟ بعض پرنده ها واقعا میشناسن، اما از تجربه ها نباید میگفتید، معلوم شد که خیلی واردی در شمالت شنیدید، شما دیدید تلویزیون دید باش ما نینم. حالا ما هم دیگه بالاخره خبر واحد ثقه در قبول میکنه، هر وقت محضر مبارکتون که بر تقدیر. یا این که نه، این شخص صیاد یعرف صاحبه، این میشناسه صاحب این تیرو و دنها شکارش هم کرده، یا شکاری هست که میشناسه. حالا بر تقدیر نه یعرف صاحبه او یجیعه فیطلبه من لا یتهمه، یا کسی که مورد اتهام نیست میاد و ادعا میکنه، میگه آقا من شنیدم شما یه همچین پرنده شکار کردی، اینو میگه آره خیلی زحمت کشیدیم مدت ها تلاش کردیم، میگه آقا این پرنده مال ما بوده، رفته یه دوری بزنی تو هوا، هوای عوض کنه بیاد، تو که شکارش کردی، حرفا چیه، میخواستیش میاد سراغ خودم میخریدی، یعنی چه شکار کردی، هر سخنتون که این پرنده مال ماست، پرنده مال ماست. پس یه کسی که مورد اتهام نیست میاد یه همچین ادعایی مطرح میکنه. قال، طبق این روایت امام علیه السلام فرمودن لا یحل له امساکه یرده علیه، این حق نداره نگه داره، حلال نیست برای اون امساک بکنه، یرده علیه بهش برمیگردن. فقلت له فان هو صادما هو مالک بجناحیه لا یعرف له طالبا، حیوانی روش پرنده شکار کرده با همون شرایط، اما صاحب یارش نمیشناسه، صاحبی برای این پرنده نمیشناسه، لعل صاحب داشته باشه یا نداشته باشه. حالا معمولا حسن بگیم آقا پرنده گران قیمت مثلا در محدوده شهر اگر باشه معمولا بی صاحب مشکله باشه، ها اصلا معلومه که منتهی نداره که کجا شکار میکند، که شاید بیابونی، صحرایی، جنگلی، جایی شکار کرده، یا تو همون شهرم هم بالاخره این پرنده مهاجر است. ما اولین باری که از این کشورها رفته بودیم، این کشوری است در آفریقا به نام اوگاندا. ما اینجا تو ایران پرندهایی که داخل شهر سابقا دیده بودیم گنجشک بود، گنجشک که همون هم که دیگه الحمدلله یا نگم الحمدلله ما مزاح عرض میکنم دیگه نسلشون اصلا ور افتاد، نمیبینیم دیگه خیلی گنجشک و خیلی گنجش زیاد بود. اونجا یه پرندهایی بود که پرندهای رایج تو خیابوناشون بود، به قدری اینا بزرگ بودن، یعنی به لحاظ قد تقریبا نزدیک به قد آدم از نظر که اینا حتی بالا سر ما در واقعا چیز عجیبی بود، در اصل که پهباد داره سر بالا سرش میره میاد قشنگ میآمد و کنار آدم زمین مینشست و فلان. ما اولش خواستیم یه مقداری چیز کنیم خودمون جمع جور کنیم، دیدیم زشته، همه خیلی طبیعی برخورد میکنن اینا و کسی نه میترسه نه احتیاط میکنه، ما از باب تقیه و از باب خجالت دیگه خودمون خیلی راحت برخورد میکنیم، چیزی نیست اینا یه پرنده ای دیگه نگردن، خیلی خطرناک بود اصلا انسان وحشت میکرد. حالا برتقدیر نمیدونم اون قیمتاش چند بود دیگه، ما نرفتیم به سمت شکار چون برای تبلیغ رفته بودیم زشت بود. هر منظرتی میگه بله حالا این بالاخره این صاحب براش نمیشناسه، حالا کجا شکار کرده اینو کاری نداری، بالاخره صاحبی نمیشناسه. قال طبق این روایت امام فرمود هو لحم، پرنده برای خودش یعنی میتونه امساک بکنه نگه داره. خب شاهد این هست که واحد یه شخص واحدی آمده است اخبار کرده از مالکیت خودش نسبت به این پرنده و این امام هم فرمودن که باید او رو تصدیق بکند عملا، یعنی پرنده رو بجا تحویل بدهد. خب اگر می شود این رو توسعه داد بگیم که ناظر به همه موارد اخبار در موضوعات هست، لکن درباره استدلال به این روایت ملاحظات یا انقلت هایی هم به نظر می رسه. انقلت این که این روایت موردش اخص از مدعاست، یعنی نمی شود نمیتونه مدعای ما رو نمیتونه مدعای ما رو به شکل کامل اثبات کنه. تلفن نگاه کردم چون بنده خدا به سفارش کردم که این ساعت ها زنگ نزن من وسط درسم، واسه منم خودش دم نم بنده اون نبود دیگه ظاهرا دیگه چون معمولا زنگ میزد دیگه نه یک کسی دیگه بود. بگذاریم عرضم خاطرتون که این نمیتونه مدعای ما رو به شکل کامل اثبات کنه. مدعای ما حجیت خبر ثقه در کلیت موضوعات بود. خب چرا نمیتونه اثبات بکنه؟ مشکلش این است که حتی خود ما هم که قائل به حجیت خبر واحد در موضوعات هستیم میگیم در منافعات، در مرافعات و منازعات نمیشود به خبر واحد اکتفا کرد و بیانه لازمه. اگر این روایت سید رو بخواهیم به عنوان قاعده کلی در نظر بگیریم نتیجه این میشه که در هر موردی که شخصی ادعای مالکیت چیزی رو که در اختیار شخص دیگر کرد ادعای او بدون نیاز به بیانه ثابت بشه و میدونید اینطوری اصلا سنگ روی سنگ من نمیشه. از این به بعد دیگه لازم نیست دزدها برن دزدی، اصلا دزدی چرا میخواد زحمت برای چی، فقط از هر چی خوششون اومد به صاحبش میگن آقا این مال منه، تابش اونم موظف است که تحویلش دیگه ها میگه چون ادعا کرده دیگه، حق نداره بگه نه مال تو نیستش. اگرم بگه نه آقا آخه اینو من خریدم از کس، میگه خیلی خوب خریده باش، قبلا یه کسی از من دزدیده برده به اون فروخته بعد او به تو فروخته مثلا، یا حالا حالا اصلا خاطرتون که منظور این استش که و این باید بره که تحویل بده. و اگر حالا از جهت شغلی هم میخوام عرض بکنم مثلا اگر ما این بپذیریم مثلا حرفه دزدی تعطیل میشه، یک شغل از مشاغل رسمی دنیا لااقل بین مسلمین حذف میشه و میگن آقا از مسیر حجیت خبر واحد در موضوعات ما پیش میریم دیگه، نیازمند به سرقت نیستیم. پس عمومیت حجیت خبر واحد نسبت به چنین موردی واضح البطلان، یعنی ما یقین داریم که در باب منازعات و مرافعات بیانه محکمه، لذا این روایت نمیتونه مدعای ما رو به کلیت خودش اثبات بکنه و اگر حجت باشه فقط در مورد خودش، یعنی در مسئله سید طیر حجیت داره. یمکن الاجابه على هذه الملاحظه، در اینجا سخن از هر کسی که ادعایی رو مطرح کنه نیست، بلکه سخن از من لا یتهمه است و این یعنی وثاقت، حتی اگر وثاقت نوعی هم مد نظر نباشه لااقل این شخص خودش نسبت به مدعی اطمینان داره که اهل ادعای کذب نیست. پس حجیت خبر واحد ثقه ولو به نحو فی الجمله با این ثابت میشه. ان قلت لا یتهمه، یعنی این که او رو متهم نمی کنه و این به معنای وساقت نیست، فقط میگه مورد اتهام نیست، یعنی سوء سابقه نداره، سوء سابقه نداره. قلتو مورد اتهام نیست یعنی وساقت، یعنی حال عمومی و ظاهرش خوب و بدون قدح و اشکاله. این قلت وساقت احراز میخواد، وساقت احراز میخواد. خب توجه بشه این قلت و قلت ها ببینیم که آخرش به کجا میرسیم. وساقت احراز میخواد، چون لا یتهمه شخص مجهول رو هم شامل میشه، کسی رو اصلا نمیشناسید و مجهول الحاله، طبعا متهمش هم نمی کنید ولیکن مجهول الحاله، این به معنای وساقت نیست. آیا وساقتش برای شما محرزه؟ خیر، وساقتش معلوم نیست، فقط مجهوله، متهمش نمی کنید چون مجهول است، چون نمیشناسید. قلتو ظاهر عرفی این روایت این است که منظور از لا یتهمه ظاهر الصلاح بودنه و همین مقدار از نگاه عرف برای توثیق کافیه، و این که من لا یتهمه شامل مجهول الحال هم بشه یک دقت فوق عرفیه. یعنی این که مثلا که یک کسیست که او رو متهمش نمی کنه بگیم خب این اهم از مجهول الحاله، این دیگه یه خود دقتهای علماییه، یعنی عرف اینجور نمی بیند دیگه. عرف یعنی اون جایی که اساسا نمی شناسد فلزا متهمش نمی کند، اون رو منصرف از مورد روایت، اون که خب اصلا هیچی تخصصا خارجه، اون که نمیشناسدش، نه ظاهرش نیست که میشناسه و متهمش نمی کنه. این قد اساسا این قید در کلام سائل اومده نه در کلام امام علیه السلام، و امام هم بدون هیچ قید و شرطی میفرماید لا یحل له امساکه یرده علیه، و میدونیم که قدر متیقن در مقام تخاطب موجب تقیید نمیشه. این شما در از کلام سائل استفاده کردید، این میشه قدر متیقن در مقام تخاطب، در کلام امام که نبود، که کلام امام به نحوه مطلق بود لا یحل له امساکه یرده علیه. قلتو این که قدر متیقن در مقام تخاطب هم موجب تقیید یا انصراف نمیشه صحیحه، ولیکن در اینجا ظهور عبارت اینطور هست که امام علیه السلام صرفا در مقام بیان حکم موردی هستند که سائل مطرح کرده، و سائل هم دو حالت رو به صورت علل بدل ذکر کرده، یک یعرف صاحبه، حالا اینم ظاهرا همین است که یعنی شخص صیاد صاحب طیر رو میشناسه، که بگیم پرنده صاحبش میشناسه یه ذره خب بعید، حالا بگیم صیاد صاحبش میشناسه، یک دو یجیعه فیطلبه من لا یتهمه. امام هم در مقام پاسخ به هر دو حالت میفرماد لا یحل له امساکه یرده علیه. ببینید خوب توجه بشه، یه وقت از شخص سائل میپرسد که ایجب اکرام الفقیر العادل، امام علیه السلام میفرماد که یجب اکرام الفقیر، شما میگید آه ما کاری نداریم که سائل چه قیدی مطرح کرد و قید عدالت رو مطرح کرده بود، کلام امام تلقه، امام که قید عدالت نیورده، فرمود یجب اکرام الفقیر، قید در کلام سائل آمده نه در کلام امام علیه السلام، و این که قید در کلام سائل آمده از باب قدر متیقن در مقام تخاطبه و این موجب انصراف یا موجب تقیید نمیشه. لکن یه وقتی اینطور نیست، شخص میپرسد ایجب و اکرام الفقیر العادل، امام میفرماید نعم، دیگه هم ادامه نمیده، ما بگیم امام مطلقا تایید فرموده این هر فقیری، خلاف ظاهره. به نظر میاد که اینجا امام فقط همون مفاد سوال رو مورد تایید قرار داده، یعنی میشه از نعم که نمیشه اطلاق گرفتش که، این مورد سوال، یعنی هرچی گفتی بله، هرچی گفتی یعنی با همون قیودی که داره. اینجا هم تا حدودی همینه. این سوال میکرد، سوال میکرد در این فرض تکلیف چیه؟ امام میفرماد لا یحل له امساکه یرده علی، به این بیان قد فرض چرس بکنم، یعنی این ظهورش اینه. البته ممکنه بگیم این حدیث مثل حدیث ادعای زوجیت زنی که شخص دیگری با او ازدواج کرده که قبلا مورد اشاره قرار دادیم، شخصی زنی رو به تزویج خودش در آورده، به نکاح خودش در آورده، شخص دیگری میاد ادعا میکند که یا این زن ما بوده، شما عقدش کردی، اینقدر فرض چرس کنم، وان فرض اگر ثقه هستش این زن رو تحویلش بده بره و تمام، دقیقا فرض چرس کنم، اما اگر ثقه نیست به حرف گوش نکن. لعل بگیم که این حدیث هم مثل همون حدیث موردش تا قبل از رجوع به قاضی و ترافع الی الحاکم باشد و فقط ناظر به جایی است که از گفته مدعی برای این شخص اطمینان شخصی ایجاد میشه. یعنی مدعی میاد ادعای مطرح میکنه، اینم حقیقتا در درون خودش براش یه اطمینان شخصی ایجاد میشه از قول این آدم. خب میگه آقا در این حالت حق نداری دیگه نگهش داری، باید تحویل او بدی، در قطعا چه عرض میکنم، باید تحویل او بدی. وگرنه اگر اطمینان شخصی برای مدعا علیه به وجود نیاد و کار به دادگاه و قاضی بکشه، چه بسا بدون بیانه و شهادت عدلین نشه ادعای مدعی رو قبول کرد. یعنی شخصی بیاد ادعا بکند اینکه این خانومی که این آقا عقدش کرده این همسر منه، حالا واضحه دیگه، فرض هم این است که اون زنه گفته که من شوهر ندارم دیگه، همطور رفتش که همطور نبوده که اعتقاد کجا هاش خانومی عقدت کنم، اعتقاد کجا هست، نه این شوهر داری نداری، گفتونه شوهر ندارم، یعنی خانومه که این نظرش اینه، این نظرش رو میگه مثلا آقا تو شوهر که او چه شوهری بود، شوهر نمیشد برای ما که دقیق میکنه چه فایده داشت مثلا عرض میکنه ما. حالا با اون کار ندارم نظر اون خانمه چیه، دقیق باشد واقعا اون شوهر نداشت بشه، دروغ داره میگه، ولی به هر حال مراد هم نیستش که این خانمه که این طرفه، یعنی خانمه که مدعی که شوهر ندارم، فقط یه آقایی آمده میگه این خانم همسر ماست، این خانم همسر ماست، دقیق تر چه عرض کنم. اینو بگیم شخص مثلا اگر اطمینان شخصی براش حاصل نشه، بله این آدم مورد وثوقه، مردم میشناسنش، ولی در این حال از قول او برای این شخص اطمینان حاصل نمیشه. یعنی یه احتمالاتی بر در وجود این مرد هست، یه احتمالات در وجود هست، این احتمالات مانع از این میشه که برای شخص خودش هم این وثوق ایجاد بشه. مثلا از گفته های همین خانم خاطراتش رو مثلا تعریف کرده، خاطراتش هیچ وقت مثلا یک مذکری اصلا وجود نداشته، مثلا دقت بکن چه عرض میکنم، یه جور یا مسائل دیگه یا قرائن دیگه یا مسائل از این قبیل که من فکر نمیکنم این راست بگه، حالا ولی که بگه آدم ثقه ای هم هست، ولی که خودم اصلا میدونم که آدم ثقه ایه، اما در این مورد خاص لعل خدای نکرد دچار شذوذ و انحراف شده باشه. حالا در این حالت هم بگیم باید بپذیرد قول او رو، یا اینکه نه دیگه میرن سراغ قاضی و بعد قاضی چی میگد؟ میگد چون این ثقه است بس ما قولش رو بپذیریم، یا نه بیانه میخواد. بعید نیست که ما اینجاها بیانه لازم داشته باشیم، عرض کردم چون مورد مرافعه و منازعه است، طرفین در کار هستن. ولی لا شک ولا شبهه در این که احتیاط برای این شخص اینطور اقتضا میکند که اگر کسی آمد مدعی شد، عرض کنم که این کالا رو به او تحویل بده که ببره دیگه. میگه آقا چه روزه شکدار بگیرد انسان، لعل راست بگه، واقعا مالو باشه من میخوام چیکار کنم، دقت فرض چارج کنم. اما در اون خانومم که عرض کردم، اون خانومم عرض کردم احتیاطش به اینه، اگر بخواد احتیاط در نظر بگیریم که طلاقش بده خانوم رو، که اگر واقعا همسر اون شخص بوده که این هیچ مثلا طلاق لازم نشه، مثلا عقد نشده است که طلاق بخواد، اگرم نه واقعا همسر اون نبوده که این طلاقش میده، به اونم میگه حالا شما درست میگی زن منه، ولی احتیاطا یه عقدی هم بکن مثلا. بله چی میفهمم؟ خانم
به طور خاص
علیه
اصلا نمیشه مشمول حالش بشه، نه شامل حالش بشه، منظور این که نه اینکه بگیم که احتیاط مثل احتیاط رد مال، بگیم نه قبل از اینکه به دادگاه مرافعه بکشه، همین که موجب اثاره شک شد، نه اینکه قطعا اطمینان نمیشه، ولی چون
آخه اونو تو همون جلسه که عرض کردیم رفقا گفتن این مسئله رو عرض مثلتون که ببینید مسئله طرفینی دارد، تو روایت هم ندارد که طلاقش بده، تو روایت نداره طلاقش بده. خب اگر این آدم که میگه آقا من که قطعا عقد شرعی کردم، من که شکی ندارم در عقد شرعی، خب من عقد شرعی کردم، وطیم کردم، فلان از یه حرفا، خب من که ظاهرش که همسر من هستش، خیلی خوب، من که مشکل ندارم، من میتونم ادامه بدم. یه شخصی اومده میگه نه همسر تو نیست، همسر من. پس یعنی من باید بدون طلاق این زن رو رها بکنم که در اختیار اون مرد دیگه قرار بگیره. خود این خلاف احتیاط نیست؟ که من یه زنی که قطعا زن من هست بخوام بدون طلاق در اختیار یه مرد دیگه قرار بدم که او مثلا باهاش باشد، این خودش خلاف احتیاط نیست؟ در حال فرجی عرض کنم چون طرفین دارد، تو ماجرایی که طرفین وجود دارد احتیاط مشکله. عرض کردم اینجا میتونیم احتیاط ناظر به یه طرف در نظر بگیریم، اما با این قید که این شخص اگر واقعا میگه اصلا من دلچرکین شدم، توی زن ما رو کسی مدعی پیدا کرد، این دیگه چه زندگی شد؟ دقیقاً فرض چه عرض کنم هر روز بخواد بعد اینجا نام داد و فریاد کنه دزد ناموس، دزد ناموس هم هست. کسی اومده بود شکایت بنده خدا رو پیش من میگه، میگه آقا این دزد ناموسه، یعنی چی گوش چی فلان داد، بعد آخر من نامش گفت خواستگاری دخترش هست، وقت دیگه من تا این ناراحت بود از اینکه این به چه جرأتی اومده خواستگاری دختر من، گفتم دختر من نظر داشته، گفتم خب مرد حسابی کسی که خواستگاری میره قطعا نظر داره، بی نظر که آدم نمیره خواستگاری، که خب چه حرفیه، تو ناراحتی که این به چه جرأتی اومده خواستگاری تو خواهد، یه حرف دیگه، اما این دیگه تهمت نزن بهش بنده. خب من اول واقعا چیز شدم ناراحت شدم دوزدنم، حالا این بنده خدا میگه آه این هر روزی کسی میخواد بگه آه تو ناموس ما رو دزدی فلان، ولش کن نخواستیم، طلاقش احتیاطش اینه، طلاقش بده ها، طلاقش بده دیگه، بعد از اون به من ربطی نداره. اما نه طلاق نداده هیچی، آقا تو زن اون هستی برو آقا بی دستش میگی برده برده، این خودش میخوام بگم خلاف احتیاط. خیلی حالا در مجموع علا ای حالن استدلال به این روایت برای اثبات حجیت خبر واحد در موضوعات به نحو عموم خالی از مناقشه نیست، یعنی به هر حال یه مقداری دستنداز داره، آدم نمیتونه با طیب خاطر طبق این روایت بخواد فتوا بده، این احتمالات یه مقداری گرچه انسان جوابم میده به این احتمالات، ولی برحال بازم آخر الان دل آدم صاف نمیشه نسبت به این مطلب. حد اکثر ما میتونیم بگیم آقا اگر این روایت سندن دلالتن مشکلی نداشت در باب پرنده اینو اثبات بکنیم، بگیم آقا در باب طیر یه خصوصیت زائده ای وجود دارد که در اونجا حکم اینه، حالا فرض بفرمایید دیگه اینا اهل پرنده اونم بله کفتر بازا اینا تشخیص بدن که چه خصوصیت اونجا هستش، یه فرض یه خصوصیت اونجا هستش که اونجا مثلا فتوا این باشد، اما فی جمیع الموارد هر جا موضوعی بود ظاهرش هست که عرض میکنم این همین انقلت های ذره آدم رو دلچرکین میکنه. در مجموع همون روایات قبلی، البته به جز یکی دو موردی که مربوط به ذلیت بود و به خصوص روایتی که به لحاظ دلالی هم خالی از اشکال به نظر نمیرسید، اینها امثله خوبی و شواهد خوبی یا بگیم ادله خوبی برای اثبات مدعای ما بودن. البته حدیث مربوط به کنیز هم شاید بتونیم بگیم مشمول اشکال ذلیت بودن هست، اما در مجموع حالا مدعای ما که وجود روایات فراوانی در ابواب مختلف با اسناد و دلالات مناسب که متضمن اعتماد به واحد ثقه، این تعبیر بنده رو دقت کنید، اعتماد به واحد ثقه، حالا اهم از اینکه او اخبار لفظی داشته باشد یا نه، به هر حال باش اعتماد بکنیم، روح مطلب و نکته مطلب همین اعتماد به واحد ثقه هستش، بله اعتماد متضمن اعتماد به واحد ثقه در موضوعات هستن اثبات شد، لذا به همین مقدار اکتفا میکنیم، ولی در همین زمینه روایات زیاد دیگری هم وجود داره و اینهایی که عرض کردیم به عنوان نمونه بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. البته این بس جنبندی نهایی میخواد در عرض دو سه دقیقه سه چهار دقیقه دیگه با اون جلسه آینده ان شاء الله.